بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در اواخر فصل هفتم، قبل از اینکه عبارت سینکشف من تلک الاصول رو مطرح کنیم، به لحاظ اینکه در اینجا صدر متعلم دیدگاه خودشون رو راجع به فصل اخیر ارائه کردن، وارد این بحث شدیم. این عرضمون این بود که اول این جنبندی رو انجام بدیم و بعد این عبارت حل و فصل بشیم. یه مدعای رو صدر متعلین در آثارشون مطرح میکنن و اون استش که در واقع فصول اخیره حقیقتش همون وجودات خاصه هستش، یا نحوه وجودی حقیقت فصل اخیر رو تشکیل میده. خیلی صدر متعلین در عبارات متعددی آورده. مراد از این بیان، از این جمله چیه؟ عرض کردیم سه تا تفسیر از این مدعا مطرح شده و میشه. یک تفسیر این بود که اصلا در واقع فصل اخیر شی نفس همون وجود اصیلی هستش که در مباحث سابق مطالب فراوانی راجبش گفته شده، همونی که متفاوت با ماهیته، همونی که متفاوت با ماهیته، همون فصل اخیر شی هستش. عبارت هایی از صدر متعلین که ظاهرش این معنا رو میرسوند رو در جلسه قبل آدرساشو دادیم، برخی از اونا رو خوندیم. صریح ترینش که کمی توجیه کردنش هم سخت میشه بر اساس تفاصیل بعدی، همون است که در جلد 9 ارائه شده. صریح ترینش اونه. اشکالات این تفسیر رو هم جلسه قبل اشاره کردیم، رسیده بودیم به تفسیر دوم. تفسیر دوم میگه که متأثر از اون بیان شیخ اشراقه که شیخ اشراق گفته ان النفس ما فوقها نیاتون محضب و وجودتون صرفه، در واقع این تفسیر دوم بر اساس این مبناست که صدر متعلم میخواد بگه فصل اخیر اشیاء و انواع کمالی مثل انسان و بالاتر از انسان، اینها وجودات صرف هستش. این رو عرض کردیم حاجی در جلد 6 صفحه 266 اسفار تو پاورقی آورده، منتها این تفسیر شاهدی در کلمات صدر متعلین اصلا نداره. توجه کرده هیچ شاهدی نداره که ایشون فصول اخیره رو گفته همون نحوه وجودیه اینجور بخواد تبیین کرده باشه. فقط یک لمحه ای از اون تا همون جلد 9 اسفار، آدرسی که دادیم صفحه 188، لمحه ای از این معنا آدم استشمام میکنه، یادم به ذهنش میزنه نکنه این تو ذهن صدرا باشه. ولی به دلیل اینکه صدرا این بحث رو عام مطرح کرده، مال همه اشیا، مال همه اشیا مطرح کرده، نه مال نفس و مافوق نفس، و علاوه بیانات صریحی هم که صدرا نداره، این تفسیر دوم قابل پذیرش نیست. رسیده بودیم به تفسیر سوم که عرض کردیم تفسیر سوم اونی هستش که هم با مبانی جور در میاد، با بحثای عقلی و تکوینی و هستی شناسی جور در میاد و هم معیدات فراوانی از کلمات خود صدرا داره و حتی کلماتی که در تفسیر اول هستش قابل بازگردان به این تفسیر سوم هست. خوبه، اشکال نداره. یعنی در هر صورت ما بودمون عبارت ها رو توجیه کنیم. عبارت ها سریش میره به طرف خود وجود ها، میگیم وجود ها فصل اخیرن. توجه کردید؟ بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه، یا باید همین تفسیر رو بپذیرید یا باید این عبارت ها رو برگردونید به تفسیر سوم. تفسیر سوم چون چه عرض کردیم این استش که قبلا هم اون جمله شو گفتیم هم توضیح دادیم که ما وقتی با یک وجود روبرو میشیم، خب الان با یک حقیقت شخصی روبرو هستیم، با یک حقیقت شخصی رو برسیم، بلا فاصله وقتی اون رو مقایسه با چیز دیگر میکنیم یک نقطه اشتراکی به دست میاد. اگه به دست نیاد که هیچی متباین، اگه به دست آمد این نقطه اشتراکی در ابتدای امر تو حوزه اعرازه، هی ادامه داره ادامه داره ادامه داره، ممکنه به اشتراکی های سنفی هم برسیم، ادامه داره تا میرسیم به جایی که نقطه اشتراکی که این وجود با وجودات دیگر دارد در واقع نقطه اشتراکی ذاتیه. این اولین مفهوم ماهوی کلی گره خورده با حقیقت وجوده. دستیابی ما به این اولین مفهوم کلی هم بسیار سخته. توجه کردید؟ عمدتا ما از راه ویژگی های این اولین حقیقت ماهوی کلی، یعنی قدر مشترک ذاتی، ما اغلب با آثارشون روبرو هستیم و همونها هم به عنوان فصل میاریم که فصل منطقی و اینا شکل میگیره. ولی در حقیقت اونی که فصل حقیقی اشیاست و نوسازه همون قدر مشترک ذاتی بین این چند وجوده، همون قدر مشترک ذاتی بین این چند وجوده که بقیه قدر مشترک ها که عامتر میشن، اونها از دریچه و زاویه دید همین مفهوم کلی از این وجود انتزاع میشوند. یعنی شما که این کلی رو به دست آوردید، به نحو ارتکازی بقیه کلی ها هم در واقع به دست آوردید، از دل او، از دریچه او میتوانید بقیه چیز رو از وجود در بیارید. این تفسیر سوم هستش. معیدات رو هم ما شروع کرده بودیم در جلسه قبل، اینا رو لیست کردیم. مثلا در این قسمت اخیر گفتیم صدر متعلم بارها برای این الغای معنا از دو واژه استفاده میکنه، یکی نحوه وجود و یکی هم وجودات خاصه. هر دو تا رو اگه تأمل بکنیم توش یه ویژگی مهم وجود داره، نحوه وجود. توجه کردید؟ یا مثلا میگه وجود ویژه، ویژگی و خصوصیت وجود، اون یعنی در واقع اهمیت داره و ما رو حساس میکنه. این رو عرض کردیم. حالا من یک در واقع تایید دیگه بیارم. برخی از تعبیرهایی رو که در کلمات صدر و متعلین هستش هم این تفسیر سوم رو تایید میکنه. من مثلا چند تاشو یادداشت کردم، اینا رو میشه مفصل گشت و در آثار صدر رو پیدا کرد. هرچی تتبع ما اینجا زیادتر بشه، جمع کردن شواهد و اینها بیشتر کار ما تثبیت میکنه. من احتمال میدم که در لابلای آثار صدر غیر از اینه که عرض کردیم عبارت شفافتری در این زمینه وجود داشته باشه. مثلا همین عبارتی که ما تو صفحه 35 داشتیم که گذشت و اتفاقا همونجا ما هی تذکر میدونیم که بینا توجه کنیم، صفحه 35 همین جلد دو، مثلا ایشون این بحث رو گفته که حقیقت فصل ببین این بحث داره که انما یتقوم و یوجد به شی من زوات المایه سوان کند بسیطه و مرکبه لیس الا مبدع فصل اخیر. یعنی وجودات رو مبدع فصل اخیر لحاظ کرده. این تعبیر همیشون زیاد به کار برده، من در ادامه هم داریم چون متن رو باید بخونیم. مثلا میگه مبادی فصول اخیره حقیقیه، اون مبادی یعنی اون وجودها رو مبدع حساب کرده. یا مثلا در همین صفحه اون آخرین سطر اگه ملاحظه بفرمایید، تا می حکمت عرشیه که خوندیم، میگه نگاه بکنید، میگه نه بله، میگه لوج علم مگر مبدا فصل اخیر لها و سایر الفصول و صور التي متعدمها بمنزله القوا و الشرائط و الالات و الاسباب المعده. یعنی اون مراحل قبلی معدات هستن برای چی؟ لوجود الماهیت التي هي عین الفصل. این هي التي هي به ماهیت میخوره. توجه کنید، میگه مقدمات قبلی همینا اسباب اعدادی هم برای شکلگیری وجود ماهیتی که این ماهیت عین فصل اخیره. یعنی اگر مثلا الذی می آورد، الذی هو عین الفصل الاخیر، خب به نفس اون وجود میخواد. ولی الذی نه آورد، التی هیه آورده، یعنی اونی رو که عین فصل اخیره این ماهیت است. و اونا چی میشن؟ اون مراحل قبلی مقدمات شکلگیری وجود این ماهیت است که این ماهیت عین فصل اخیره. یا مثلا یه تعبیر ایشون داره در جلد 4 صفحه 255، در اونجا داره که الان هم مشابهش رو در همین صفحه 36 داریم که میخوایم متنش رو بخونیم. اونجا میگه ان حقائق فصول البسیطه هی الوجودات الخاصه. نگاه کنید، میگه حقایق فصول بسیطه وجودات خاصن، یعنی وجودات خاصه حقیقت فصل اخیره، نه نفس فصل اخیر باشه. فصل اخیر همون ماهیت کلیه است که اولین نقطه اشتراک ذاتی بین چند چیزه. بله، این وجودات حقایق اونا هستن، جلد 4 صفحه 255. حالا از همه اینا گذشتیم، من به عنوان ششم هفتمین چیزی که تایید تفسیر بکنه، اصلا نفس این تفسیر در کلمات سلر و متعلین اومده. من دست کم سه تا عبارت رو اینجا یادداشت کردم، یکی جلد 2 صفحه 290 و 291 که الان میخونیم اینا رو، یکی هم همین جلد 2 صفحه 35 و 36 که اینم متنیست که باید بخونیم، از بهترین متن هاست در تفسیر این بحث، یکی هم مجموع رسائل فلسفی صدرا صفحه 322. تو اون رساله شواهد ربوبیه، نه کتاب، رساله شواهد، فکر میکنم صفحه 42ش بوده دیگه، یاد داشت نکردم. اون چیه، ناجی اصفهانی، حامد ناجی اصفهانی که تصحیح کرده، صفحه 322 تو همون رساله شواهد ربوبیه. در اونجا خیلی متن جالبی در این زمینه داره که بخش خیلی خوبی از تفسیر سوم رو مستند میکنه. خب در اینها دقیقا همین تفسیر ارائه شده. من برمیگردم اول همین جلد 2 که دست شما هست، صفحه 290 و 291 رو میخونیم. صفحه 290 و صفحه 291، متن خیلی جالبیه. خود صدرام آدرس داده به همین صفحه 35-36، یعنی اینا رو باید به همدیگه ارجاع بدید. چه فصلیه برای شما پیدا کردن سخت میشه. فصل 25 از مرحله علت و معلول، این خوبه. فصل 25 از مرحله 6 که علت و معلول باشه، اونجا باید ورق بزنید، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه باید رد بشه. بعد که رد شد میرسه به اینجا، یعنی در واقع فصل مفصلیه، همون وسط ها نمیشه، نزدیک به اوائله. قد بینا فی مبحث الماهیه، مبحث ماهیه همه مبحثی که توش هستیم. این قد بینا رو اگه پیدا کردی صفحه بالاش بمیسید، صفحه 36. و قد بینا فی مبحث الماهیت، پیدا کردید؟ تونستید پیدا کنید؟ ببینید همین فصل 25 رو گرفته باشید، فصل 25 4 صفحه عبور کنید ازش، 4 صفحه عبور بکنید. بله آره، قبل از یه فاینقیل نداره، فاینقیل قلنا، یک فاینقیل قلنا داره، یا مثلا ولایت و همان احدون بعدشه، فاینقیل قلنا قبل از فاینقیل قلنا. خب ولایت و همان رو که گرفتید، یک صفحه برید داره، وقد بینا فی مبحث الماهیت، قبل از اینکه به فاینقیل برسید، 5 6 ساعت قبل از اینکه، 7 8 ساعت قبل از اینکه به فاینقیل برسید. من بخونم سریع. وقد بینا فی مبحث الماهیه ان الوجودات الخاصه الامکانیه هیه به اینا، کلمه رو نگاه کنید. بله خب خیلی خوب، حالا نگاه کنید صفحه 236. قبلا هم عرض کردیم خیلی خوبه یکی از دوستان زحمت بکشه مقابله کنه. ما قبلا کتابایی رو که مختلف بود دوستان میشستن اینو مقابله میکردن، بعد یه کاغذ تولید میکردن، چند صفحه تولید میشده، قشنگ دستشون بود. مثلا میگفتیم صفحه فرض کنید 255 درجا، میدونستن که از اون نسخه بعدی کجا هستش. فقط بیان نافی مبحث المایه. حالا این خوب نگاه کنید، یکی از متن جالب در این بحث که مرتب ما میشنویم وجودات فصول اخیره هستن همینجاست. ان الوجودات الخاصه الامکانیه هی به اینها مباد الفصول ذاتیه للحقایق، للحقایق این اشیاء، وجودات خاص امکانیه همینا مبدع، کرمه نگاه کنید، مبادی فصول ذاتی، یعنی فصول ذاتی از اونها گرفته میشه. یعنی اینم خودش همین تفسیر سوم، یکی از مؤیدات که میگفتیم کلمه مبدع فصل اخیر از اینجا در میاد، مبادی فصول ذاتی است برای اشیاء، حقایق این اشیاء. فالعقل یعتبر و ینتزع، حالا اینجا من سریع میخونم چون این عبارت در صفحه 36 هم داریم با یک کمی تفاوت، اونجا بیشتر توضیح میدم. فالعقل یعتبر و ینتزع من الاشخاص الوجودیه، ببینید عقل به دست میاره از اشخاص وجودیه، اشخاص این وجودات متشخص که عین تشخصن، از اشخاص وجودیه چی به دست میاره؟ الجنس و الفصل و النوع و الذاتی و الارضی و یحکم بها علیها، این حکم میکند به وسیله اینها بر همون اشخاص وجودیه. این من جهت ذات و عارضه ها، چون در صفحه 36 داریم همونجا توضیح میدم. این دو تا متن همدیگر رو تبیین میکنند، من جهت ذات اون اشخاص وجودیه یا از جهت عارض اون اشخاص وجودیه. الذی هو ایزن، این الذی هو برمیگرده به این عارض، عارضی که اینم خودش نحوه ای از وجوده. داشته باشید بعد از اینکه توضیحات اون صفحه 36 دادم، بازم برگردید این متن رو ببینید که این متن براتون روشن بشه. فلهذه المعانی هذهی، فلهذه المعانی الجزئیه او الکلیت الذاتیه او الارضیه، برای این معانی جزئیه که همون اشخاص باشن، او الکلیت الذاتیه او الارضیه صوران متمایزتون عند العقل. خیلی متن قشنگی، من دو تا خط زیر کشیدم، یکی با مداد یکی با سبز، یعنی صوران متمایز عند العقل یحصلها من الشخص، عقل همین رو از همین شخص وجودی به دست میاره. به حسب استعدادات تعرض للعقل، به حسب در واقع معداتی که خارج میکنه و نفس و ذهن و عقل رو آماده میکنه برای تولید مفاهیم. نفس منفعل از خارجه، بله فعالیت هم داره، ولی فعال است تا منفعل بشود. این جمله رو خیلی دقت کنید، این چون اینو برخورد کردم دیدم درد سر ایجاد کرده برای بعضیا. مثلا صدرا با دائما مثلا فعالیت نفس رو توضیح میده، فهمونن که ما تو حوزه معرفت شناسی ایشون میخواد بگه نفس فعاله. نه، تو حوزه حسی شناسی فعال است تا در حوزه معرفت شناسی منفعل بشود. توجه فرمودید؟ خیلی رو با هم فرق میکنه. به لحاظ مباحث معرفت شناسی کل فلاسفه اسلامی، حالا شیخش یه حرفی یه جوری زده که خودش هم تو درد سر افتاده، همه معتقدن ما منفعل از واقع هستیم. بله، در این که ما میخوایم منفعل از واقع بشیم باید فعال باشیم، این نفس باید تحولاتی درش اتفاق بیفته تا منفعل از واقع بشه. نه اینکه وقتی مثلا گویا خود مرو فریب میدم، مثلا میگم مولا صدرای شما هم همینجوری گفته نفس خودش انشاء میکند. بابا نفس انشاء نه اینکه میخواد بگه از پیش خودش میسازه، نه، این یک وجودیه برای اینکه بتواند منفعل از واقع بشود. اون انفعالی که تو بواسط معرفت شناسی اصله، خب نفس باید فعالیت های انجام بده. یک سنگ نمیتونه این کارو بکنه، یک چوب نمیتونه این کارو بکنه، باید یک رندی اتفاق بیفته. این جمله چقدر قشنگه، میگه ان یحصلها، عقل تحصیل میکند این مثلا معانی جزئی کلی عرضی اینا را، من الشخص به حسب استعدادات تعرض للعقل و اعتبارات یتعقلها من جزئیات اقل او اکثر مختلفه فی التباین و الاشتراک. دیگه بازش نمی کنم اینا را. مثلا خودش مثال میزنه، این مثال هم چقدر برای ما جالبه. فیدرک من زید، من در اون توضیح تفسیر سوم از همین متن استفاده کردم. فیدرک من زید تارتن صورتن شخصیه، وقتی برخورد میکنه با شخص زید اول یک صورت شخصیه برمیگیره. لا یشارکه فیها غیره، غیر او اصلا در این صورت شریک نیستن. و اخرى، حالا بعد شروع میکنه به انواع گرفتن معانی اشتراکی، ولی این معانی اشتراکی معانی اشتراکی ذاتی نیستن. مثلا فرض در حوزه اعراض اصناف درست میکنه تا به یه جای میرسه که به یک صورت اشتراکی ذاتی بین چند وجود میرسه، که اونجا ما با ماهیت نوعی انسان روبرو میشیم که همونجا فصل شکل میگیره، که مثلا ما به ماهیت نوعی نمیگیم، این میگیم اولین کلی ذاتی همون فصله که بعد بقیه مفاهیم از دل او گرفته میشه. و اخرى صورتا یشارکه، این که بقیه مفاهیم از دلش گفته میشه، چندین متن صدرا داره، من این رو اگه دیروز نگفتم مثلا جلد 9 صفحه 187 چند جا اینو گفته که اول یک کلی میگیریم بعد بقیه کلی ها به نوع انتزاعی تحلیلی از دلش گرفته میشه. در جلد 9 صفحه 187 این بحث داره، جای دیگه هم داره، جای دیگه هم این بحث هست. خب حالا ایشون میفرماد و اخرى صورتن، بل فیدرک یا فیدرک من زی تارتن صورتن شخصیه، و اخرى صورتن یشارک و فیها امر و بکر، که در واقع فصل می‌سازه. و اخرى صورتا یشارکه ها، نه یشارکه فیها الفرس و غیره، که همون مفهومی چی میشه؟ جنس میشه. و علا هذا القیاس همینجور برو به طرف عام، این که بقیه از دل اون اولی به دست میاد و تو همون متن جلد 9 داره، تو جای دیگه داره. آدم اول که این متن رو مرور میکنه حساس نمیشه اینا رو یادداشت کنه مثلا بگیره، بعد تازه میبینه اینو باید آدرس بده، تازه یادش میاد الان میگرده یکی دو مورد. یه مفصل نگشتم. فصل حقیقی رو انسان میتونه به لحاظ ذهنی بهش دست بده، ولی بسیار سخته. چون نه لوازم که میگیم اینه، مواظب باشه، یعنی چون از سنخ ماهیت از منظر فضای ذهنی قابلیت دستیابی داره، ولی کشف اون طیفی که نگاه کنید مثل بعضی طیف ها میمونه، شما تو بعضی طیف ها به دست آوردن یه طیف خاص بس، بلکه اصلا میگه نمیشه، نمیشه، نه به خاطر اینکه قابلیت فهم نداره، درسته کردید، به خاطر اینکه شما اون مرزی که ما الان مثلا میگیم نطق، دقیقا معلوم نیست چه چیزی اون جزء ذاتی مشترک، ممکنه قبل از نطق باز یک مراحلی باشه که اون بشه جزء ذاتی مشترک که از اونجا نو درست بشه، درسته که مثلا ممکنه که مثلا بر فرض مثال از شما بحث مرز مثلا از مثلا میمون ها تا برسه به فضای انسان، چه بسا شما بتونید به مرزهای مشترک ذاتی دست پیدا بکنید، ولی دقیقا روشن نیست، یه جاهای شفاف میشه که دیگه میدونید اینجا دیگه جدا شده دیگه، توجه کردید؟ اونها رو ما میگیم، ولی دقیقا بخوایم اون مرز رو در بیم سخت منطقا، چون منطقا که میگم این نبلاز علم منطق، منطقا به لحاظ مباحثی که ما در بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت گفتیم، می شود ذهنی بشه و قابل فهم بشه، ولی تشخیص اون مورد اولین مشترک ذاتی واقعا سخته، لذا ما معمولا به پیامدهاش در دوره‌های بعد توجه می‌کنیم که شفاف میشه، به اونا توجه می‌کنیم. این یک متن. من قبل از اینکه این متن خود صفحه 36 بکنیم که متن درسی ما هستش، این متن رو بخونم در همون مجموعه رسائل صفحه 322 ها، رساله شفای صفحه 42 که داده درس کردیم، اینجا یادداشت کردم من این متن اینجا نوشتم، اینم بخونیم. این متن ارزش فوق العاده اینه که دقیقا توضیح میده ما که گفتیم فصل اخیر این وجوده، در حالی که تو متنای بعدی دارید که شما میگید اون اولین کلیه به دست آمده اون فصله، چرا شما کلمه عینیت رو به کار بردید؟ میگه این از باب عینیت وجود و ماهیته، تصریح کرده تو این متن، این همین بحث رو آورده و تصریح کرده که این از باب عینیت وجود و ماهیته، منتها توضیحی که عرض کردم چون این اولین ماهیت گره خورده با وجوده و بقیه ماهیت ها از زاویه او انتزاع میشه از وجود، لذا این لفظ ببینیم وقتی ما عینیت رو بکنیم، هر ماهیت با وجود عین هم دیگه است، جنس هم، جنس الاجناس هم، همینجور برو بالا، همش همینه. تو بحث اساسات وجود و اعتبارات ماهیت ما میگیم ماهیت عین وجوده، اینم اختصاص به ماهیت فصل اخیر نداره، همش همینجوریه. چرا در فصل اخیر این ویژگی زده میشه و هی تاکید میشه؟ به دلیل اینکه این اولین ماهیت کلی گره خورده با وجوده، توجه کردید که اتفاقا تکلیف بقیه ها با تو همین مفهوم اصلی حل و فصل میشه و تمام میشه. یعنی شما این اولین مفهومی که میگه تازه توضیح میده مفهوم عامترش چی باید باشه، مفهوم عامتر از عامترش چی باید باشه، همینجور برو بالا، توجه کردید؟ ایشون بیانش اینه و نقول به لسان هذا الوقت، یه تعبیر ایشون داره صفحه 322 مجموع رسائل فلسفی صفحه 42 از رساله شواهد، از اون چاپی که آیه ناجی اصفهانی چیز کرده، نه این چند جلدی که چاپ شده به عنوان رسائل صدرانه. حالا و نقول به لسان حاضر، ایشون هم یه ادبیاتی داره، هر وقت مثلا یه ترقی هایی پیدا شد از بیانات از فضای عرفانی هست، به لسان این وقت من دارم، یعنی قبلا یه چیز دیگه میگفتم الان به لسان این وقت دارم حرف میزنم. و نقول و به لسان هذا الوقت ان فصل شی هو به عینه نحو وجوده، دقیقا همین بحث رو به کار میبره، فصل شی عینا نحوه وجودشه، کما الهمنا الله به، چنانچه خداوند این معنا رو من الهام کرد، منو ملهم کرده به این بحث. حالا اینجا توجه کنید، این همین بحث آورده و این تفسیر میاره، میگه فل وجود و ان کان غیر الماهیه به وجهن. بله من مواظب مواعظ هستم، وجود وجود، ماهیت فصل ماهیته، من متوجه این نکته هستم. فل وجود و ان کان غیر الماهیه به وجهن الا انه عینها فی نفس الامر، الا اینکه به لحاظ واقع یک عینیتی بینشون هست، همون بحثایی که دیگه تو اونجا میکردیم. و الیه یرجع احکام و حل خارجیه و آثارها، و به اون وجود برمیگرده آثار خارجی و احکام خارجی ماهیت. این توجه بکنید همه بحث تمام کرده، نمیخواد ماهیتی که فصل هستش رو برداره، ولی میگه نگاه کنید همین ماهیتی که فصل هستش، این ماهیت عین وجوده و تمام هویت این ماهیت از چیه؟ از این وجوده، واسه این ماهیت حکایت الوجوده، مظهر الوجوده. پس اگر ما گفتیم نحوه وجود، این کلمه نحوه اینجا قشنگ دیگه معنا پیدا میکنه، نحوه وجوده، این نحوه اتفاقا به همون ماهیت فصل اخیر اشاره داره که نحوه این وجوده، و خود این نحوه هم باز چی میسازه؟ همون وجوده میسازه دیگه، این حقیقت اصالت با وجوده، اصالت با وجود. این متن داشته باشیم. حالا برگردیم به متن خودمون در همین جلد 2 صفحه 35 و صفحه 36. حالا این یک آدرس دیگه هم بنویسید، حاجی تو پاورقی جلد 2 صفحه 29 همین تفسیر سوم رو میگه. توجه کردید؟ حاجی تو پاورقی صفحه 29 جلد 2، و جالبه یعنی غیر از اون پاورقی که حاجی در جلد 6 صفحه چند گفتیم صفحه 266 داشت، کسی یه تفسیر خاصی داده بود، غیر از اون همه جا همین تفسیر رو ارائه کرده. حتی در جلد 9 اسفار صفحه 187 و 188 که یک متن یعنی خیلی سخت توجیه پذیر وجود داره از صدرا، ذیلش نگاه کن حاجی چی میگه. حاجی میگه این عبارت رو باید توجیه کرد به حسب اون حاشیه‌ای که ما در الهیات عام داریم. الهیات عام که گفته یعنی جلد 6 نه، یعنی اینجا همونجا هم بنویسید، یعنی تو جلد 9 اونجا ذیلش میگه من اون حاشیه‌ای که تو امور عامه دارم باید این عبارت اونجوری توجیه کرد. منظور از اون که میگه حاشیه تو امور عامه دارم جلد 6 قطعا نیست، چون جلد 6 ملخصه امور عامه که ایشون میگه، یعنی جلد 2 صفحه 29. توجه کردید؟ صفحه 29 اینجا. تو اونجا هم بعد نگاه بکنید تو صفحه 29 همین تفسیر سوم ارائه شده. حالا از اینا گذشته برگردیم به اون چی که در همین صفحه 36 هستش که ادامه بحثمون هستش. جلد 6 صفحه 200 در واقع بله چند گفتم 266 پاورقی واجیز جلد 6 صفحه 266. خیلی خوب، خب عبارت ما به اینجا رسیده بود و سین کشف و من ذالک. این متن من در کنارش نوشتم کل این متن که در حکمت عرشی هستش، متن بسیار با ارزشه در بحث‌های مختلف. تو حرکت جوهری به درد میخوره که دیدید عبارتشو خوندیم، تو حرکت جوهری به درد میخوره، این که حقیقت اشیا به فصول اخیر هستش خیلی تبیین خوبی اینجا اومده، و این که حقیقت فصول اخیر چیه خیلی بحث خوبی اینجا اومده. مثلا این که میگه وجودات، اینجا بحث جالبیه، نسبت ماهیات با وجودها بحث خوبیه. این متن به درد بحث های اصالت وجود به اعتبارات ماهیت میخوره، متن خیلی جالبیه. با این حال یک سری اصطلاحات ناآشنا هم اینجا به کار برده که به نظرم شما اولین بار با این اصطلاحات الان روبرو میشید. توجه کردید؟ اولین بار دارید با این اصطلاحات روبرو میشید. ما تو هم بحثی که داشتیم بنیاد حکمت این رو آوردیم متن رو، ولی باید اینجا باز بشه که منظور چیه. اجازه من یواش یواش بخونم و این بحث رو توضیح بدم. و سینکشف من تلک الاصول. یادتون هستش که عرض کردم این سینکشف چه نقشی اینجا داره؟ ما تو حکمت عرشی میخواستیم مطلب سوم فصل رو بگیم. مطلب سوم فصل چیه؟ تمام حقیقتش به فصل اخیره. اینو تمام کرد. تو سینکشف میخواد توضیح بده این فصل اخیر که تمام حقیقتش به واسش چیه؟ معرفیش میخواد بکنه. اینجاست که وارد اون طرح و مدعای خودش میشه که نحوه وجوده، وجودات خاصه است. ولی یک تفسیر داره ارائه میده که این تفسیر همون تفسیر سومه و سینکشف من تلک الاصول، این از این اصولی که گذراندیم و من ما سیعتی در بحث جواهر و اعراض جلد 4 و من ما سیعتی خود سینکشف که چی؟ ان حقیقت الفصول، من سه تا خط کشیدم زیرش توجه کرده به لازم که همون بحثی کردیم، این حقیقت فصول اخیره، نمیگه خود فصول اخیره، این همون نیشه قلم هایی که ایشون داره پیاده میکنه. ان حقیقت الفصول، ان حقیقت الفصول و ذواتها، ذواتها یعنی صاحبان فصول اخیره، این خودش باز نشون میده اگه ذات هم میگفت اونجا حقیقت مفرد آورده، اگه حقایق میگفت خیلی قشنگ بود، این ذوات هم مثلمون یعنی کاملا معادل همون حقیقت و حقایقه. توجه کردید؟ حقیقت فصول و ذوات فصول، ذوات رو کاملا عطف بر حقیقت بگیرید، یعنی صاحبان فصول. این خود این میگه منشه، یعنی اگر الان میگه وجودات صاحب فصولن، یعنی فرق گذاشته بین وجودات و این فصول اخیره در دل این بدین. تفسیر اول با این نیشه قلم ها سازگاری نداره. حقیقت فصول که منظور فصول اخیره باشه، ذوات یعنی صاحبان این فصول، توجه کردید؟ نه نه نه، حقیقت فصول، توجه کردید؟ حقیقت فصول و صاحبان این فصول لیست الا الوجودات الخاصه للماهیات التي هي اشخاص حقیقیه. میگه حقیقت فصول و صاحبان این فصول نیستش مگر وجودات ویژه‌ای که برای ماهیات هست، یعنی وجودات ویژه‌ای هر ماهیتی اون حقیقت فصوله. خب علتی صفت وجودات، علتی یه اشخاص حقیقیه که اون وجودات اشخاص حقیقی هن که تشخص به خود اوناست. ما یکی از اشکالاتی که بر تفسیر اول کرده بودیم چی بود؟ این بود که وجود تشخص آفرین، شخص می آفرینه، فصل داره نو درست میکنه. صدر و متعلین در متون رو آوردم که ایشون بین ماهیت نوعیه و فصول و شخص فاصله انداخته هویت های شخصیه. دو تا متن آوردیم، یکی از جلد هر دو از جلد 4 بود، یکی از صفحه 8، یکی از صفحه 169، اینها از جلد 4 بود. خب میفرماد که بله اینا اشخاص حقیقی است. حالا عبارت نگاه بکنید، ما به حسب بحثایی که در اساسات وجود اینو داشتیم، اونی که موجود حقیقی هستش چیه؟ همین وجودی که متشخصه، موجود حقیقی اینه. فل موجود فی الخارج هو الوجود. ببینید این بحثا چه به درد همون بحث اساسات وجود هم میخوره. فل موجود فی الخارج هو الوجود، اونی که در خارج موجود هستش اصیله وجوده. لکن یحصل فی العقل، همین عبارتی که الان داریم میخونیم برای کسانی رو که اثرات وجود و ارتباط ماهیت رو جور دیگه تفسیر میکنن ممکنه شاهد بشه، ولی همه عبارت باید حوصله بکنن خوب بخونن، همه عبارت باید دیدا. این الان یه دفعه میگیم اه پس هر چی تو خارج موجوده شده اصیل، هر چی که تو عقل هستش میگه چی اعتباری، نه ادامه بدید این عبارت رو. اونی که موجود است تو خارج وجوده، لکن یحصل فی العقل، حاصل میشه در عقل. خیلی عبارت زی قیمته. به وسیله الحس اول مشاهدت الحضوریه، اینجا خودش نشون میده که ایشون ادراکای حسی رو مشاهده حضوری نمیدونه چون تفکیک کرده. به وسیله حس اعداد میشیم تا عقل این کار رو انجام بده، یا اصلا مشاهده حضوری داریم و بعد عقل اعداد میشه که این کار رو انجام بده. این به درد این میخوره که در مشاهدات حضوری هم عقل حاضره. چقدر متن پرمطلبیه، عقل اونجا هم حاضره، فعالیت خاص خودش رو داره و در همون جا هم وقتی مشاهده حضوری میکنه دست به تولید مفاهیم ماهوی میزنه. عقل، عقل، توجه کردید؟ میفرماد فی العقل به وسیله الحس اول مشاهده حضوری من نفس ذاتهی، این مهمه، از نفس ذات اون وجود در عقل اینها حاصل میشه، یعنی منفعله، توجه کردید؟ و شما باید اگر بحث اصالت وجود اینا رو میخواد پی بگیرید در منشأ انتزاع دقیق این مفاهیم باید کار بکنید. خب من نفس ذاتی، خب یحصل فی العقل از نفس ذات اون وجود چی؟ مفهومات کلیت عامه او خاصه، مفهوم های کلی عام و خاص به دست میاد. خاص چیه؟ همون فصل اخیر، آن چیه؟ فصول گذشته، اجناس، اینها به دست میاد از همونجا. حالا قبل از اینکه بقیه عبارت بخونم این رو عرض بکنم، ایشون اومده چیکار کرده؟ واقع را خوب اینجا توجه کنید، واقع را اول دو تیکه کرده تو مرحله وجود. گفته ما مثلا یه شی رو که شما بررسی میکنید، هر شی، مثلا انسان رو، یه مرحله وجود، چقدر اینا به درد اون بحث جوهر و عرض اینا میخوره، یه منطقه وجودی مرکزی ما داریم، یه منطقه وجودی داریم که اعراض اون در واقع وجود اصلی به حساب میاد. وقتی پس می نشین چیکار کرده؟ وقتی با یک شی برخورد میکنید تو مرحله وجودی، شما دو قسمت میکنید، یه وجودی که ذات این شی رو تشکیل میده، یه وجودی که نه، دامنه های این شی رو بده. خیلی ارزش داره تو خیلی از بحث های دیگر. بعد اومده چی گفته؟ گفته عقل وقتی برخورد میکنه با اون وجود سطح اول، همون وجودی که مرکز این شی رو تشکیل میده، دو دسته مفاهیم میگیره که اینا مفاهیم ذاتی هن. مفاهیم خاصه که همون فصل باشن، مفاهیم چی؟ عامه که اجناس و مراحل قبلی باشه. چنانچه وقتی نفس انسان برخورد میکنه با این منطقه در واقع ضعیف از وجودی که مرتبط به اون منطقه اصلی وجوده، با این منطقه ضعیف که برخورد میکنه، از اینجا هم دو دسته مفاهیم برمیگیره، یه دسته خاص که میشه اعراض خاصه، یه دسته عام که میشه اعراض عامه. البته این که ما به این قسمت میگیم اعراض خاص و اعراض عام، به دلیل این استش که ما پایگاه این مفاهیم را که وجودات استش در وجودات ضعیف استش با چه وجودی در نظر میگیریم؟ با اون وجود قوی مرکزی. و الا اگر شما مطالعتون را از اون وجود مرکزی رها بکنید، خود این وجودهایی که در منطقه عارض استش مورد مطالعه قرار بدید، این مفاهیمی که برمیگیرید چیه؟ مفاهیم خاص و عام ذاتی خود ایناست. اگر گفتیم عرض خاص و آمد، در مقایسه با اون وجود مرکزی این حرف زده میشه. چقدر این مرد پر زی قیمت هستش که خیلی از بحث رو حل میکنه. شما با یک وجود برخورد میکنید، یک منطقه مرکزی وجود داره، یک منطقه عارضی وجود داره، این وجودها به شما مفاهیم میده، این وجودها به شما مفاهیم میده. حالا یه چیز دیگه رو زمینه بکنید که نمیشود، مثلا بعضی میگن همون وجود، نه، همون وجود منشأ انتزاع مفهوم وجوده، به یه چیزی خبرهای دیگه ای باید اینجا باشه که ما میتونیم مفهوم خاص و مفهوم عام غیر از وجود برگیریم که مفاهیم ماهوی باشن. توجه کردید؟ خب حالا ما تحت تاثیر این وجودها اینا رو برمیگیریم، اینا رو استفاده. ایشون یه تعبیر اینجا با کار برده و اون تعبیر اینه که میگه این مفاهیم خاص و عامی که از اون منطقه مرکزی وجود به دست میاد، اینا موجود به ذاتن. این اولین باری که شما دارید این اصطلاح رو میشنوید. ما تا حالا موجود به ذات دو تا اصطلاح داشتیم. یک اصطلاح موجود به ذات یعنی حیث تعلیل نداره، یعنی خداوند متعال. یه اصطلاح موجود به ذات داشتیم یعنی در باب وجود اصیله، یعنی به حسب سنخ ذاتش موجوده. اینجا اصطلاح سوم شکل میگیره. ایشون میگه موجود به ذات اگر به این مفاهیم بگیم، به دلیل اینه که متحد هست با اون چیزی که موجود به ذات است، به نوع اتحاد ذاتی. چون اتحاد ذاتی دارد با اون چیزی که موجود به ذاته، ما به اینا میگیم موجود به ذات. به همین مفاهیم عام و خاص میگیم موجود به ذات. چنانچه در این قسمتی که تو حوزه عارضی بوده و مفاهیم خاص و عامه برمیگرفتیم، ایشون در اینجا گفته موجود بالعرض به لحاظ اتحاد عرضی. اینو دقت کنید، موجود بالعرض که گفته، این یک ذره حواسمون نباشه اصلا متن برای ما گنگ میشه. چرا به یه موجود بالعرض؟ به دلیل این که شما این وجودات رو میخوای مقایسه کنی با چی؟ با اون وجود مرکزی. و الا اگر این مفاهیم رو با خود این وجودها در نظر بگیری، بازم باید بگی موجود به ذات، چون متحد است با اون چیزی که موجود به ذاته، پس اینم موجود به ذات، اتحادش هم ذاتیه. ولی چون مقایسه میکنیم با اون وجودی که نقطه مرکزی و ثقل اصلی اون شی رو تشکیل داده و اتحاد جوهر و عرض از نگاه صدر متعلین اتحاد حقیقی نیست. دقت کنید اینجا، این بحث هم در جای خودش باید پیگیری بشه. اتحاد جوهر و عرض اتحاد حقیقی نیستش که از ترکیب اینا یک شیء ثالث درست بشه، یک مایه طبیعی جداگانه درست بشه، نه. البته اتحاد بسیار شدید است، اتحاد تکوینیه، ولی مراقب باشید اینجور نیستش که مثل ماده و صورت نیست که یک شیء ثالث درست بشه، اینجوری نیست. توجه کردید؟ به دلیل این نکته ما بهش میگیم موجود بالعرض و اتحاد عرضی.
من وقتم رسما تمام شده، ولی اجازه بدید دو سه خطی بخونم، نمیرسیم حالا تا آخرش نمیرسیم، اینقدر بخونم که این مقداری. بله میفرماد لکن یحصل ولو فی العقل به وسیله الحس او المشاهده الحضوری من نفس ذاتی مفهومات کلیه عام او خاصه و من عوارضی، از عوارض اون وجود، یعنی برید تو منطقه ضعیف شده خود اونجا وجوداتی هستند، ذهن از اون وجودات چی برمیگیره و من عوارضی ایضا کذالک، کذالک یعنی مفهومات کلیه عامه او خاصه، مفهومات کلی عام خاصه، که خاصه میشه عرض خاص، عامه میشه عرض عام. پس بنابراین و یحکم علیها به هذه الاحکام به حسب الخارج، چقدر این جمله مهمه، و عقل حکم میکند علیها یعنی بر اون وجودات شخصیه به هذه الاحکام، به این احکام، احکام یعنی چی؟ مفهومات کلی عام و خاصی که ذاتی بود یا از این نقطه عرضی گرفته شده، و یحکم علیها به هذه الاحکام به حسب الخارج، یعنی حکم میکنیم که خارجن اینجوریان. فما یحصل بالعفل، من وقتم تمام شده حیف میشه کمی بذارید باشه، انشالله شنبه این قسمت تکمیل میکنیم، برمیگردیم به در واقع عباراتی که باید بهش بپردازیم. بله من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم شاید در یکی دو تا متن دیگه هم استفاده کرده که تکرار همینه، در جایی که تکرار همینه در مثلا آثار دیگه اش آورده. من والسلامش بگم، والسلام علیکم و رحمت الله. بله من عوارضی رو خیلی باید احتیاط بکنیم، هم در بحث موجود به ذات که الان داریم یک اصطلاح جدیده، بحث اتحاد ذاتی، اتحاد عرضی، اینا موجود به ذات من عوارضی، نه میگه از عوارض اون وجود هم ذهن انسان مفاهیم عام و خاصه میگیره. جالبش اینه که ایشون اومده حوزه جوهر رو با از حوزه اعراض دو تا وجود گرفته که ذهن انسان در برخورد با این دو مرحله وجود مفاهیم عام و خاص در هر دو نقطه میگیره، که این در واقع ریشه چیه؟ ریشه کلیات خمسه. کلیات خمس سه تاش ذاتیه، دو تاش عرضیه، مطابق فرایند فلسفی چجوری گرفته میشه؟ از این تبیین به تقسیم.
این وجود عرضی دقیقا بر اساس مقدار سه اساس وجود چه نوع وجودیه؟
این یه خورده سخت
نه موجودیت
نفسه فی غیره لغیره این نفسه لغیره. بله ما همونجا هم تذکر دادیم اگر ما حرفای نهایی صدر رو بزنیم که اساسا معلوم نسبت به علت فی غیره هستش، اونجا چی کار باید بکنیم؟ یه بازی کارهای کردیم، یه توضیحاتی دادیم که فضا
استاد قریب قریب الافق با اون مثلا معقولات سامی فلسفی که نمیشه غیر از
نه نه یه دوست من تو یه توضیحاتی دادم اینجا که چی کار باید کرد و اینها. مثلا ما بحث فقط اینجا نیست، مثلا وقتی ما میگیم کل عالم نسبت به حق وجود رابطه، خب روابط بین خودشون چی میشه؟ کنه آدم میخواد به هم بریزه اینجوری چی کار باید بکنه؟ و یعنی علامه طباطبایی تو همون بدایی و نایی داره برای یه سزاجی سزاجی، من احساس میرم اونا میخوان همین مسئله رو حل کنن، گرچه خیلی ادبیات واضحی میشه
ذهنی میشه،
ذهنی میشه مثلا فکر میکنم به حساب ذهن میشه، ولی فکر میکنم پس توی ذهن این بزرگان یک بحثی بوده که ما وقتی از اون مرحله وجود فرو میفتیم تو رابط، تو بستر رابط که این تو سرزمین وجود رابط، حالا اینو گونه های متعدد دارن توجه کردید؟ حالا اینا تو زیاد تبیین هایی میخواد.
حالا فصل اخیر رو شما حالا مبارک سریع صدر رو چیکار کنید؟
کجا؟
فصل یادی که میگه مثلا فصل اخیر عین وجوده دیگه،
عینیت بنای لیست کردیم دیگه.
عینیت بنای چرا زیاد داره؟
نه 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 نه. فقط همین چند تایی که گفتیم بود، فقط شدیدترین جلد 9. توجه کردید شدیدترین جلد 9؟ جالب اینه که تو جلد 9 سطر اول میگه اصلا ماهیت نداره، میگه فصل اخیر وجوده، عینیت
ماهیت نداره.
بلا فاصله تو سطر بعد میگه وجودات خاصی است که تعبیر قشنگی داره تو جلد 9.
این که ماهیت نداره چجوری میگه تفسیر؟ نمیشه اونو کارش کرد دیگه.
آره اون جلد 9
میگه یل عینیت،
فقط همین متنه، متن دیگه همه توجیه پذیره، از باب همون عینیت وجود و ماهیت توجیه پذیره، ولی اون دیگه نفی ماهیت کرده سخت شده.
جنگ بحث میگم
جلد 9 صفحه 187 و صفحه 188 اونجا میگه که مثلا در ادامهش داره که لیس داخلتن فی الا ماهیت لا غیر الانیت لما سبق ان صور الکمال الاشیاء، یا وجودات محض متفاوته فی الموجودیت، این وجودات محض رو وجودات محضی که متفاوت در موجودیت هست، وجودات محضی که متفاوت در موجودیت هست. اینم دار در شرح کردن متنش جلد 9 سخته.
اینجا یه بحثی داره که میگه صور نوعیه، من یه بیان دیگه در واقع میگه صور نوعیه هم وجود هستن،
صور نوعیه هم وجودات هستن، بله این هم این وجودات این انهای وجودی میگه
نه، این خود همون خود میگه باید اون صور نوعیه که افاظه میشه من بستر که جوهری اینا وجودن، وجوداتن. حالا ما از این وجودات در واقع همین فصل و چه همین چیزا رو میگیریم،
این وجودات از واقع عینیت اون در واقع ماهیت
صور نوعیه دیگه خودش وجوده دیگه، اما متن وجوده اینو قبول دارین یا نه؟
نه قبول ندارم، صورت ماهیت از عینیتی که اینجا میگه از باب ارتباط شدید این ماهیت با وجود داره این حرف رو میزنه، چون اصلا صور نوعیه خودتون میگه صور نوعیه نوسازه،
آخه چه چیزی از طرف فاعل افاظه میشه؟
وجود.
خب همون صور نوعیه رو میگه تصریح کرده،
از باب این که شما از این وجود حتما یک ماهیت کلیه برمیگیرید، توجه کردید؟
آخه تو بحث تشکیلشون بحث رو میارید سر همین، یعنی هم جلد نوع اینجا هست میگه ما اختلاف رو برمیگردیم به صور نوعیه که در واقع وجود باشن،
شما رسائل شما اینجا نگاه بکنید میگه درست ماهیت غیر از وجوده ولی عینیت هم دارن، این تصویر نبود من با دیگه
اشکال نداره، فصل رو میتونه میگیرید بفرض کنید بفرضیرید فضا تو فصل
هم به صورت فرقبان ندارن
فصل این تفینش یکی نمیشه،
فصل به صورت یک چیزه، فصل اون وقت از که شما نگاه تو فصل در واقع به نحو تجزیه باشه، صورت نگاهتون از باب این هستش که میخواد اجزا ترکیب بشه، صورت فصل اینجوری است.
آها تصریحات زیاده ها که میگه وجوداتن، وجودات خاصه رو به نظر نمیشه بکشه، شما دیروز هم
فهمیدید گفت انهای وجود،
انها رو بله ولی وجودات خاصه اصلا
خاصه منظورش هم انهای وجوده،
آقای متنای صدر بدن
دیگه متاثر از چی؟ متاثر از قیصری، قیصری میگه ماهیات وجودات خاصه، این چقدر گرنگ زده اینا رو با هم میگه،
آخرین جای دیگه وجودات خاصه گفته مرادش دقیقاً خود وجوده نه وجودات خاصه، معنی ماهیت
از کجا شما میگید؟
من جدا نمی‌زدم چند ساعت داشتم
نمی‌کردم. به قرینه استفاده گفتید من
یه اون مشکلات هم نگاه بکنید. اون شخص میشه.
نو شخص همون وجودی که فاز میشه همون صورت نوعی همون وجوده. خودش
بس نو نو شد.
نه شخص ایجاد میشه.
اون شخص ایجاد میشه بس نو چیه؟ بس هر شخصی منحصر در هر شخصی هر نوعی منحصر در فرد.
نه از این حالا ما میایم مثلا فصل و نوع این چیزا رو انتظار میکنیم.
خب چی با این چی شده بالاخره شما بالاخره
همون وجود
میدونم ما هم که میگیم از اون وجود در میاد ولی از اون وجود به حساب چه مرحله اش؟ به حساب مرحله ای که اشتراک ذاتی با اشیاء دیگه داره این نقطه در میاد.
آقا شما به اون بحث بسطلن و آخرش برمیگردید به ماهیت بسیط نه به وجود. اون که من سوالم کردم شما آخرش فصل رو میگین که چون حقیقت بسیطه یعنی ماهیت بسیطه است.
ماهیت بسیطه ایشون که همون صفحه همون جلد نوری که آدرس دادیم شما همون قبلش نگاه بکنید ایشون جالب ایشون گفته ماهیت بسیطه تمام چیزاتش انتظار میگه بدیم بسیطش هم ضربه نمیزنه چون اندماجی توش،
ولی خیلی جا همین گفته وجود گفته نگاه کن این اینجوری پس صحت است که این خود وجود است،
خود وجود است به دلیل ارتباط وسیط بین این ماهیت و وجود حتی وسیط‌تر از ماهیت‌های دیگه، چون اولین گره ای است که ماهیت با وجود می‌خوره، اولین گره ای که ماهیت با وجود می‌خوره یعنی چی؟ یعنی وجود به مرز اشتراک ذاتی با اشیاء دیگه رسیده که شما می‌تونی کلی انتظار بکنی، قبل از اون کلی نمی‌تونی انتظار بکنی، قبل از اون شخصه،